درست عرض میکنم؟
بله بله.
بسیار خوب آقای آینه، من بگن 2 دقیقه فرصت داریم سریع این سوال رو جمع بکنیم پاسخش رو. گفتن منی که تعداد تستم خیلی پایینه، هفته ای 300 تا تست میزنن، دلیلش چیه؟
خب ببینید، خیلی از بچه‌ها دقیقاً همین مشکل رو دارن. یعنی دانش آموز وقتی نگاه می‌کنه می‌بینه ساعت مطالعه عالیه، داره میانگین 10 ساعت می‌خونه، ولی از اون طرف تعداد تست مثلا 200 تا 300 تا 400 تا. یعنی زمانی که ما میگیم یه کنکوری باید هفته ای نزدیک به 1000 تا تست بزنه، خب این فاصله خیلی زیاده. حالا چرا این اتفاق میفته؟ 2 تا دلیل خیلی میتونه اثرگذار باشه. اولی سرعت عمل دانش آموزه. یعنی چی؟ یعنی انقدر دانش آموز سرعت عملش در حل تست پایینه تا بیاد حالا درس رو بخونه، تست رو حل بکنه، بعد بره پاسخنامه رو ببینه، این فرایند کند داره انجام میشه و این باعث میشه تعداد تست بیاد پایین. راهکار چیه؟ محدودیت زمانی تعیین کردن. به فرض الان 1 ساعت زمان دارم میخوام تست بزنم، مشخص کنم که تو 1 ساعت میخوام 30 تا تست بزنم. وقتی این ددلاین زمانی رو دارم، این محدودیت زمانی رو تعیین میکنم، سرعت عمل مغز خیلی بالاتر میره. و نکته دوم اینه که خیلی از بچه‌ها تمرکز زیادی رو میذارن واسه مطالعه کردن. به فرض اگر 1 ساعت و نیم وقت داره، میاد 1 ساعتش رو میخونه، در حالی که خوندن کمکی به ما نمیکنه. من بارها گفتم آن چیزی که باعث میشه تسلط ایجاد بشه تست زنی زیاده. پس به این خاطره که میگم دانش آموز من اگر تمرکز زیادی داری رو مطالعه میذاری اشتباهه. اگر 1 ساعت و نیم زمان داری و میخوای ریاضی بخونی، نیم ساعت نهایتا واسه خوندن باید گذاشته بشه و 1 ساعت دیگه فقط تست. اگر این دوتا اتفاق رقم بخوره، من قول میدم همین دانش آموزی که گفته 300 تا تست در هفته میزنم، حداقل تا 2-3 هفته آتی این 300 تا به 500 تا میتونه برسه.
بسیار عالی، متشکرم ازت کامیاب عزیز و ممنونم از شما رفقای شنونده. اگر میخواهید مفصل در جریان آنچه که باید انجام بدید قرار بگیرید در زمینه مطالعه برای کنکور، عدد 7 رو پیامک کنید به 1050-71 که کامیاب کیه در بنسری و گروهش به شما کمک بکنن. یه بار دیگه تکرار میکنم، عدد 7 به سرشماره 1050-71 از طرف شما شنوندگان درجه 1. خیلی مخلصیم، وقتمون تموم شد. ممنونم آقای کیا و امیدوارم که شنوندگان این برنامه براشون مفید بوده باشه. شب و روز بر شما به خیر و نیکی. خداحافظ.
سرکه تاکسا، تولید کننده انواع سرکه طبیعی، سرکه انگور، سرکه سیب، سرکه خرما، سرکه انار، انواع ترشی و شوری، انواع شربت و سبزی خشک. سرکه تاکسا.
کلاک، اولین تولید کننده شیرالات توکار در ایران. کلاک، تحولی در درون. تلفن تماس 021-52-813.
شرکت تعاونی وحدت رشت، تولید کننده انواع خوراک دام پرواری، شیری، پرشیر و خوراک ماهیان پرورشی. وحدت، نامی آشنا در صنعت خوراک دام، طیور و آمزیان کشور. شرکت تعاونی وحدت از سراسر کشور نماینده فعال میپذیرد. شرکت تعاونی وحدت رشت، www.khorakdamwahdatrasht.ir.
شرکت پتروپویا گرانول آریانا، تولید کننده پروفیل های درب و پنجره UPVC 4 کانالی، مجهز به خط تولید پروفیل های مغز رنگی، دارای نشان ملی استاندارد بست ویژن، انتخاب هوشمندانه برای آسایش و آرامش خانواده.
من با خونم احساس راحتی می کنم. چرا؟ چون آماده تغییر بودم. من سقف و پنجره و لوازم خونه رو عوض نکردم. من مهمترین قسمت خونه رو عوض کردم. جایی از خونه که هر روز لمسش میکنم. منظورم کف خونه است. من اهل تغییرم و خونم رو خیلی دوست دارم. بنابر کیفیت است. ایزوفام، تولید کننده پارکت لامینیت با طرح‌های متنوع و مطابق با فناوری روز اروپا.
کیفیت هیچ وقت اتفاقی نیست. ما مجموعه خود را با دستگاه‌های پیشرفته تجهیز کردیم. همواره نیروهای خود را با آخرین روش‌های روز آموزش می‌دهیم.
کارخانه ریسندگی و بافندگی
اکریل تاب،
مرمر پلاست، تنوع طرح و رنگ، مرمر پلاست بدون نیاز به زیرسازی با طول عمر بالا، مرمر پلاست عایق گرما و سرما، مرمر پلاست نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز، مرمر پلاست.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لوازم
تو سری داره آوازه ای،
شهر لوازم
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازم خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
نوآوران ضیافت اسپادالا، تولید کننده کباب پزهای ایستاده. نوآوران ضیافت اسپادالا، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسپادالا، تحولی در پخت انواع کباب.
ظروف آشپزخانه گلدن اوپال، همراه با اصالت و زیبایی. گلدن اوپال، حس خوب میزبانی با گلدن اوپال.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قسطی و به صرف، موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
به نام خدایی که همیشه و در هر حال کنار ماست. هموطنای عزیزم، شنونده‌های محترم رادیو ایران، سلام بر شما، شبتون به خیر باشه. خوش آمدید به بخش شبانگاهی رادیو ایران، نوبت سوم برنامه‌های این رادیو که تا ساعت 6 بامداد فردا 30 آذر، آخرین روز از پاییز سال 1402 ادامه خواهد داشت و خوشحال میشیم که تا هر زمان فرصت دارید ما رو همراهی کنید و برنامه خودتون رو از این رادیو بشنوید. دعوت میکنم در این لحظه شنونده اولین برنامه ما باشید.
وزیر آزاده.
مهندس جواد تنگویان،
شهید رجایی، در جلسه معرفی وزیر پیشنهادی نفت به مجلس شورای اسلامی، 3 مهر سال 1359.
در سال 1329 در تهران متولد شدند. در سال 1347 به دانشکده نفت آبادان وارد شد و از همان زمان فعالیت خود را در انجمن اسلامی شروع کرد. در 13 آبان 1352 دستگیر و به 1 سال زندان محکوم گردید. در آبان ماه 1353 از زندان آزاد شد. سپس در کارخانه پارس توشیبا استخدام و تا سال 1356 مشغول بود. در این سال به مدرسه مدیریت وابسته به هاروارد وارد و از آنجا در رشته مدیریت فوق لیسانس گرفت. در آذر ماه 1358 به شرکت نفت رفته و با عنوان نماینده قائم مقام وزیر نفت در آبادان شروع به کار کرد. در تیر ماه 1359 به عنوان سرپرست موقت مناطق نفتخیز منصوب و تا امروز در همین سمت مشغول به کار بودند.
مهندس
محمد جواد تندگویان همان روز و با 155 رأی موافق، 18 رأی ممتنع و 3 رأی مخالف از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و رسما وزیر نفت ایران شد. جنگ تازه آغاز شده بود. تأسیسات نفتی ایران در خطر بود. تندگویان قصد داشت کارکنان وزارت نفت را برای حفاظت از تأسیسات نفتی خوزستان سازماندهی کند. او به خاطر نظارت مستقیم بر این عملیات در فاصله کوتاه چند بار به آبادان سفر کرد. همسر شهید تندگویان:
همه هم گفتن نرو آقا. مخصوصا شهید رجایی خیلی اصرار میکنم، گفت نرو، اینجا ما شما رو بیشتر نیاز داریم تا تو منطقه.
اما وزیر نفت نظر دیگری داشت.
گفتم من خونم رنگین تر از مهندسایی که اونجا زیر آتیشن نیستش، من بعد برم با اینا سرکش بکنم آره دلگرمیشون هم بشم، مثلا کار من جنوبه، من تهران کاری ندارم که.
مهندس بهروز بوشهری، معاون مهندس تندگویان در وزارت نفت، از دلایل و دستاوردهای سفر وزیر نفت دولت شهید رجایی به آبادان میگوید:
شهید تندگویان اساساً علاقه داشت که ما بریم و آبادان رو حفظ کنیم. سمبل خوزستان نفت بود و آبادان بزرگترین پالایشگاه کشور بود، یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های دنیا بود، یعنی 3-4 تا پالایشگاه در حد پالایشگاه آبادان بود، 600 هزار بشکه، 20 هزار نفرم نیروی انسانی در اونجا ما داشتیم، مردم هم شهر رو داشتن ترک میکردن و از اونجا میومدن بیرون، برای که برخلاف تهران و خیلی جاها که دور بود و با حمله هوایی یا این اواخر با موشکای دوربرد میتونستن بزنن، آبادان یه رودخونه بین ما بود و خاک عراق. از اون طرف مرتب با توپ میزدن، با خمسه خمسه می زدن، با پروازهای خیلی نزدیک بلند می شدن و دفاتر ما رو اونجا بمباران می کردن. شهید تندگویان معتقد بود و اصرار داشت که ما باید بریم، زیادم باید بریم، کارمون اونجاست، برای که اونجا رو حفظ کنیم، چرا که همون موقع رادیوهای بیگانه می گفتن که اگر صدام موفق بشه خوزستان رو از ایران جدا کنه، ایران در جنگ چند روز بیشتر نمیتونه دوام بیاره، تسلیم میشه. یه واقعیت هم بود، برای که اون چه که ما داشتیم پول نفت بود و الحمدلله دیدید که نشد، برای که اون مجاهدت ها شد، ما پالایشگاه رو بستیم و قرار گذاشتیم که بریم پالایشگاه رو برای بعد از جنگ حفظ کنیم، چون پالایشگاه یه جوریست که اگه یک کبریت توش روشن بشه تمام پالایشگاه میسوزه و از بین میره و شما فکر کنید چقدر بمباران شد، اما بعد از جنگ به چه سرعتی این پالایشگاه را افتاد. الان دوباره بزرگترین پالایشگاه ایرانه، چون اون پالایشگاه رو حفظش کردیم، یعنی موادش رو تخلیه کردیم، تمام لوله ها و تانک ها و مخازن و برج ها و اینا رو با آب شستیم و جوری شد که دیگه هرچه بمباران شد تخریب فیزیکی شد، تخریب شیمیایی، انفجار دیگه توش صورت نگیره. این یکی از اهداف سفر به خوزستان بود که ما پالایشگاه رو حفظ کنیم، چاهای نفتیمون رو حفظ کنیم.
تندگویان در کمتر از 40 روز بعد از شروع وزارت 4 بار به آبادان سفر کرد. سفر چهارم اما داستان دیگری داشت. مهندس بوشهری:
ما به اتفاق صبح روز جمعه راهی آبادان شدیم، از طریق شادگان آمدیم، چون گفتن راه اهواز آبادان بسته است. در مسیر می دیدیم که عده زیادی زن و بچه دارن آبادان رو ترک می کنن، زیرا آبادان شدیداً تحت فشار بود.
بنده از اهالی جزیره مینو هستم. سر جاده آبادان ماهشهر استاده بودم که ناگهان چند تا پاترول دیدم. پس از رد شدن دو تا سومی ایستاد و سلام کرد و از بنده پرسید آیا جاده آزاده یا اینکه گرفته شده. بنده جواب دادم که جاده به دسته عراقی ها افتاده و هیچ کس نمیتواند تردد بنماید مگر آن که از جاده خاکی بروند. ولی اون مردی که به من سلام کرد به من گفت که بنده باید وارد آبادان بشوم. من دوباره تکرار کردم، گفتم جناب لطف کنید یا از طریق لنج بروید و یا اینکه از طریق جاده خاکی شما بروید. اون شخص دقیقاً اسمش نمیدانستم کی بود. بعد از حدوداً 20 دقیقه چند تا ماشین برگشتن. از اونها که سوال کردم گفتن برادر تندگویان بود.
ما به اتفاق شهید تندگویان جاده رو گرفتیم و رفتیم به نزدیکی های آبادان که رسیدیم از جاده پایین حرکت میکردیم. جلو ما عده سرباز بودن، ما گمان کردیم که اینها سربازان خودمون هستن. اشاره کردن که نگه دارید، ماشین رو راننده نگه داشت. یکی از محافظین که جلو نشسته بود پیاده شد که خودشو معرفی بکنه و بگه که ما خودی هستیم. اسلحه همراهش بود. وقتی پیاده شد سربازا ما رو به گلوله بستن. ما گمان کردیم که اونا به دلیل اینکه ما اسلحه داریم احساس خطر کردن. از ماشین پیاده شدیم، پشت ماشین سنگر گرفتیم. چند ثانیه‌ای تیراندازی ادامه داشت. وقتی تیراندازی تمام شد ما بلند شدیم، از کنار جاده آمدیم که بیایم بالای جاده و خودمون رو معرفی بکنیم. در همون لحظه دیدیم که اینا سربازان عراقی هستن. من موقعی که می‌خواستیم خودمون رو تسلیم بکنیم دیدم که شهید تندگویان همین کنار جاده سینه‌خیز دارن خودشون رو کنار می‌کشن و داشتن می‌رفتن که مجبور شدن ایشون هم خودشون رو تسلیم کنن. آمدیم روی جاده که ماشین‌ها و تانک‌های سربازای عراقی مستقر شده بود. اونجا یه مدتی نشستیم،
تصمیم گرفتیم خودمون رو معرفی نکنیم. یه مقدارم چیزایی که همراهمون بود، مدارکی بود، کارت و نمیدونم گواهی رانندگی و هر چی بود، همونجا اونا رو قایم کردیم زیر خاک و پرت کردیم و پاره کردیم. ما رو سوار ماشین کردن، آوردن یه جایی، بعد بردن توی نقطه‌ای که یک گودال بسیار بزرگی بود که شاید برای تانک‌ها کنده بودن. حدود 100 نفر اسیر رو اونجا آورده بودن، دور تا دور نشسته بودن، اکثرا هم غیر نظامی. توی اون شرایط چشمای ما رو بستن، بعد شروع کردن تیراندازی کردن. شهید تندگویان به من گفتن که ما تصمیم داشتیم خودمون رو معرفی نکنیم، الان اینها دارن این بندگان خدا رو میکشن، اجازه بدید من خودم رو معرفی بکنم، شاید اینا حالا حواسشون پرت بشه یا یه دفعه ذوق زده بشن که یه وزیر رو گرفتن، از این بندگان خدا دست بردارن. من به ایشون گفتم که اگر اجازه میدی من معرفی نکنم، اگر میگی منم معرفی کنم. گفت نه، من تنها معرفی میکنم، شما معرفی نکنید. خودشو معرفی کرد، گفت من تندگویان وزیر نفت هستم. اونو گرفتن و دیگه هم واقعا اینا دستپاچه شدن، تیراندازی ها قطع شد، فکر کردن بقیه ما هم آدم های مهمی هستیم، همه رو ریختن تو ماشین رو بردن، ایشون رو جدا بردن. بعد یه مقداری که گذشتیم، یه نیم ساعت بعد، یه جا اومدن جلو ما رو گرفتن، ما رو پشت یه کامیون سوار کرده بودن، گفتن که معاونین وزیر نفت بیان. من آقای مهندس یحیوی که چشامونم بسته بود توکل به خدا کردیم و خودمون معرفی کردیم. وقتی از ماشین آمدیم پایین ما رو بردن در یه جای دیگه که یه تانکی در یه گودالی مستقر بود و یه افسر عراقی که بعدا فهمیدیم این درجه‌ای که روزشونش هست سر برده اونجا بود و شهید تندگویان هم اونجا نشسته بودن و مشغول صحبت بودن. تو همون موقعیت، تو همون شرایط ما وقتی نشستیم ایشون شروع کرد با این افسر عراقی راجع به تجاوز عراق به ایران صحبت کردن و شروع کرد نصیحت کردن.
مهندس تندگویان و همراهانش را اول به بصره و سپس به بغداد منتقل کردند، اما پیش از سپردنشان به زندان استخبارات بغداد با ضبط تصاویری از محمد جواد تندگویان خبر اسارت او را به تمام جهان مخابره کردند.
If this man has the look of a hostage, it is understandable. Mohammad Javad Tungguyan is the Iranian oil minister captured by the Iraqis on Friday. In language which may sound familiar, Iran's
یکی از دوستانش اومد خونه ما خبر داد. درست همون روزی که اسیر شده و فرداش متوجه شده بودم.
دولت ایران با استناد به قوانین و مقررات بین المللی از مجامع جهانی به ویژه صلیب سرخ برای آزادی وی درخواست کمک کرد، اما رژیم بعث عراق تندگویان را اسیر جنگی دانست.
تا 8 ماه نامه نداشتیم، 8 ماه خودمون نامه می فرستادیم و بی جواب می بود. بعد 8 ماه جواب نامه ما اومد. اونم رسمی نبود، شماره اسارت نداشت، ایشون در کجای عراق هستش و عملش به داد. یه دستخط خطی بیشتر نبود اول، یک شکل نامه هم نبود. بعد دو تا نامه بعد از اون داشتیم تا سال 61 بیشتر نبود اینا. بعد سال 61 دیگه ارتباط نامه هم قطع شد. از طریق هلال احمر خیلی فعالیت کردن. اون موقع پسر آقای موسی صدر تو هلال احمر کار میکرد و خیلی پیگیر بود در طریق صلیب سرخ و اینا، که همین نامه هایی که ما تونستیم به دست بیاریم از طریق ایشون بود، از طریق فعالیت هایی که ایشون کردن. و دیگه بیشتر از این موفق نشدیم متاسفانه. حتی ما تا ژنو هم پای شدیم رفتیم و با صلیب سرخ جهانی هم ملاقات داشتیم، که مثلا ملاقاتی صلیب سرخ با ایشون داشته باشه تو عراق، موفق نشدیم. به
اما پس از اسارت و در عراق چه گذشت؟
شهید تونگویان در طول زمانی که در اسارت بود دائما از طرف رژیم بعثی عراق مورد شکنجه بود و مرتب اذیتش میکردن و خیلی وقتا هم فقط ازش میخواستن که ساکت بشه، قرآن نخونه، دعا نخونه، شعار نده، ولی خب ایشون قبول نمیکرد و مرتب اینو ادامه میداد. و من خودم واقعا سالهای متمادی شاهد بودم، چون یه راهرو خیلی بلند بود، 50 تا اتاق بود که هر کدوم از ما توی سلول انفرادی بودیم و به همین جهت صدای همدیگه رو میشنیدیم، به خصوص موقعی که به صورت قرآن و دعا باشه. شهید تونگویان در تمام این مدت حاضر نشد در مقابل عراقی ها سکوت اختیار کنه.
آخرین باری که دعای کمیل رو خوند حدود اردیبهشت ماه 1361 بعد از اون صدای شهید تونگویان قطع شد و من و آقای مهندس یحیوی اعتصاب غذا کردیم. اینقدر اعتصاب رو ادامه دادیم که ما دوتا رو صدا زدن و گفتن اعتصاب رو بشکنید. به هر حال اینها قبول کردن که من و آقای مهندس یحیوی رو با هم توی سلول بگذارن. وقتی از شهید تونگویان پرسیدیم گفتیم اونو چرا با ما در یک جا نمیگذاری، گفتن که ایشون به دستور رئیس ما به محل دیگری منتقل شده. و ما از اون زمان دیگه صدای این شهید عزیز رو نشنیدیم.
بعد از گذشت حدود 11 سال با آزاد شدن تدریجی اسرای ایرانی در سال 1369 شمسی، اخباری مبنی بر زنده بودن تندگویان انتشار یافت، ولی دولت عراق اعلام کرد که وزیر نفت سابق ایران در سال 1361 شمسی درگذشته است. در پی انتشار این خبر، هیئتی از ایران برای روشن شدن واقعیت امر به عراق سفر کرد. نظر هیئت ایرانی این بود که تندگویان زنده است. اما عراقی ها از همان ابتدا با ارائه مدارکی شامل عکس و گواهی فوت و همچنین گزارش پزشکی قانونی این نظر را رد کردند.
از همون اول نمیخواستیم همچی چیز رو باور کنیم که یه روز میرسه که بگن تندگویان وجود نداره. نمیخواستیم همچی چیز رو باور کنیم. کمان که وقتی که گفتن که تندگویان نیست، من خودم متعرض شدم، گفتم که نباید از این عراق بخواین مدرکی سندی چیز نشون شما بده که تندگویان به این دلیل نیستش. این هیئت رفت اونجا برای شناسایی که از جمله مسئول پزشکخانه جزء هیئت بود. ما هرچی مدرکی چیزی داشتیم، مثلا کارت پایان خدمت ایشون که پشتش قد ایشون رو به واقع نوشته بود، رنگ چشم رو به واقع نوشته بود اینا، بعد اینا رو دادیم دست پزشک قانونی و دیگه گفتیم که مثلا یکی از نشونه‌ای که شما میتونید پیگیر بشین، ایشون زمانی که زندان شاه بودش مته برقی گذاشته بودن رو مچ پاش و این استخون رو سوراخ کرده بود، این هنوز آثارش روی استخونهشون باقی مونده. این یکی از مواردی که میتونی شناسایی بکنی که خیلی به دردشون خورده بود.
و بعد از قطعی شدن شهادت تندگویان، عراق از استرداد پیکر او امتنان نمود. اما بالاخره پافشاری ایران نتیجه داد. پیکر مومیایی شده ی شهید تندگویان تحویل مقامات ایرانی شد. کارشناس پزشکی قانونی پس از معاینه و کالبد چکافی پیکر، زمان شهادت او را بین سالهای 1367 و 1368 اعلام کرد. سرانجام پیکر وی پس از 11 سال دوری به ایران بازگردانده شد و در 29 آذر ماه سال 1370 در قطعه شهدای هفتم تیر به خاک سپرده شد.
من و من آقا مهدی رفتیم به ایش صحرا، بقیه بچه ها تهران بودن، مادرم پدرشون بود و اومدن تو فرودگاه. هم تو فرودگاه دیدیم بچه ها، تو فرودگاه ابا داشتن بیام جلو بچه ها، خواستم حالا چی بهشون بگم. انتظارش از هر نقاده دیگه سخته بود.
یه صبر رو با این عظمت امروز میخوایم تشریف کنیم، اما من بمیرم برای.
بر روی سنگ مزار شهید محمد جواد تندگویان، وزیر نفت غریب ایران، تاریخ شهادت ذکر نشده است.
شم را به خودت بفرم پیوند زدن، السلام علیکم ایها الشهداء فی سبیل الله.
شرکت اصفهان آلومین با نشان تجاری تکنور اصفهان، با بیش از 20 سال تجربه، تولید کننده ی انواع چراغ‌های خیابانی، پارکی، LED و نورافکن، دارنده ی علامت استاندارد ملی ایران، همگامی تکنولوژی، تعهد، تخصص و جوانگرایی منجر به جایگاهی رقابتی در راهبری محصولات روشنایی و ارائه محصولاتی است شایسته درج نشان تکنور با شعار ما به روشنایی شهر می اندیشیم.
وقتی از خونه یا محل کارم خارج میشم خیالم راحته، چون دستگیر آسان اسب کردم. آسا تولید کننده ی مجموعه‌ای کامل از محصولات حفاظتی و اعلام سرقت، پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. تلفن 031-3222-8114 www.bastajir.com. آسا، نوید امنیت و آسایش.
تولید کفش پالیزان، تولید کفش با مواد اولیه با کیفیت و مرغوب و با اتکا به نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای و با استفاده از ماشین‌آلات صنعتی، با هدف رضایت مشتریان در تمامی فروشگاه‌های کفش معتبر سراسر کشور.
آواپروتئین پایتخت،
پیشگام در ایجاد اشتغال، تولید تحت نظارت سازمان دامپزشکی، تأمین کننده فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر و میادین، آوا پروتئین پایتخت، آبای سلامتی.
خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قسم